اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم. برنامه خبری امروز یک شنبه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان مفید است، اما تاکید می‌ورزد که این استراتژی باید توسط رهبران سیاسی افغانستان مطالعه گردد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز شنبه هین سخنرانی به مناسبت هفته شهید و یاد بود از 16مین سال روز مرگ احمد شاه مسعود گفت بحث رهبران سیاسی افغان روی استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان ضروری میباشد. بعد از اعلام پالیسی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا، قوای آمریکایی حملات هواییشان را در افغانستان گسترش داده و شمار زیاد پیلوت‌های آمریکایی را به پایگاه هوایی بگرام اعزام کرده است. انتظار می‌رود که ایالات متحده 3500 نیروی تازه‌دم را به افغانستان اعزام کند و به این ترتیب شمار قوای آمریکایی در افغانستان به 14000 نیرو خواهد رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که پالیسی جدید اداره وی مقید به زمان نبوده، بلکه نظر به خواست و تقاضای شرایط عملی می‌گردد. شورشیان روهینگیا در میانمار آتش بس یک ماه را اعلام کردند. این اقدام که روز شنبه اجرا می شود به خاطر انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق متاثر شده روی دست گرفته شده است. این شورشیان که خود را نیروهای نجات روهینگیا راخین می نامند، یک ماه قبل بیش از 10 حمله را به پسته‌های پلیس و اردوی آن کشور را اندازی کرده بود که این وضعیت باعث بیجا شدن بیش از 300000 مسلمان روهینگیا شد. طی اعلامیه این گروه از گروه های امدادرسان خواسته است تا مواد امدادی را در جریان این آتش بس به تمام مردم بدون در نظر داشته نژاد و مذهب انتقال دهند. اعلام آتش بس صرف چند روز پس از اینکه نیکی هیل سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که واشنگتن در حالی که مبارزه علیه خشونت در شمال غرب راخین را حمایت می کند، اما کمک های امدادرسان باید به نیازمندان برسد. این در حالی است که یکی از مقام های میانمار گفته است که حکومت آن کشور فقط به بعضی از مسلمانان روهینگیا که از کشور گریختن اجازه بازگشت می دهد و همه آنان مجاز به بازگشت نیستند. بر این اساس اکثر مسلمانان روهینگیا نمی توانند به کشورشان بازگردند، چون آنها شهروند میانمار به حساب نمی آیند و بیشتر مردم این کشور آنها را مهاجرین غیر قانونی از بنگلادش می دانند. نیروهای هوایی عراق و ائتلاف به رهبری ایالات متحده پیش از آن که عملیات زمینی را در منطقه هایوی جا انجام دهند، حملات هوایی را در آن منطقه علیه گروه داعش آغاز کردند. عرفان الهالی وزیر دفاع عراق روز شنبه گفت که نیروهای عراقی از قبل با اعلانات رادیویی و پخش اوراق از طریق هوا شهروندان آنجا را از حملات هوایی هشدار دادند. نیروهای عراقی پس از تصرف موصل، مصروف بیرون راندن جنگجویان گروه داعش از مناطق باقی مانده تحت تصرف آن گروه در عراقند. در همین حال نیروهای سوری تحت حمایت ایالات متحده عملیات نظامی را در شرق عراق علیه گروه داعش آغاز کردند. این اقدام احتمال درگیری میان نیروهای حکومتی و جنگجویان مخالف اسد را بلند می‌سازد که در عین منطقه عملیات را به پیش می‌برند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه عملیات نظامی خود را علیه داعش در دیرالزور طوفان جزیره نام نهادند. نیروهای حکومت اسد هفته گذشته محاصره گروه داعش را در شهر دیرالزور شکستند. نیروهای دموکراتیک سوریه تا هنوز هم با وجود حمایت هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش در رقه گیر ماندند. در سال روان دنمارک هیچ پناهجویی را که بر اساس سیستم ملل متحد وارد آن کشور می شود قبول نخواهد کرد. وزیر امور مطابقت خارجیان دنمارک روز شنبه گفت که از 2012 به این سو آن کشور حدود 56000 پناهجو را پذیرفته و بسیاری از آنان تلاش کردند خانواده هایشان را نیز به آن کشور دعوت کنند. اداره مهاجرت ملل متحد با کشورهای اروپایی به شمول دنمارک توافق کرده است که سالانه یک تعداد از پناهجویان را بپذیرند. از جانب دیگر گارد ساحلی ترکیه میگویند که مانع ورود غیر قانونی 40 مهاجر سوری به شمول 18 کودک به یونان شدند. ترکیه و اتحادیه اروپایی سال گذشته توافق را امضا کردند که تایان انقره مانع ورود غیر قانونی مهاجرین به یونان می گردد. کره شمالی در حالی که 69مین سالگرد تأسیس خود را روز شنبه با مراسم معمول در حال تجلیل کرد که جامعه بین المللی به دنبال یک آزمایش راکتی دیگر آن کشور بود. این در حالی است که حکومت کره جنوبی گفته است که آن کشور فعالیت های کره شمالی را در حال بدقت دنبال می کند که گمان زنی ها در مورد پرتاب یک راکت دیگر به بزرگداشت از تأسیس این کشور در سال 1948 افزایش یافته است. در اوایل این هفته کره جنوبی گفته بود که نشانه های از آمادگی پرتاب یک راکت دیگر از سوی کره شمالی دیده شده بود که این وضعیت را لی ناک یون صدر اعظم کره جنوبی بسیار خطرناک خواند. تا شام روز شنبه با وقت واشنگتن دی سی کدام آزمایشی از سوی کره شمالی گزارش نشده است. و شنوندگان گرامی، مقامات اداره رسیدگی به حالات عاجل ایالات متحده گفتند که بادهای ناشی از طوفان ارما در ایالت فلوریدا شدید و ویرانگر خواهد بود.
The storm is here. Hurricane Irma is now impacting our state. This is a deadly major storm and our state has never seen anything like it. If you have been ordered to evacuate anywhere in the state, you need to leave right now.
رکس اسکات والی ایالت فلوریدا یک بار دیگر با تاکید حالت اضطرار در این ایالت از همه باشندگان مناطق تحت خطر طوفان خواست تا منازلشان را ترک کنند. 385 پناهگاه‌های موقتی برای خدمت مردم باز می‌باشد. 1700 سرباز کمکی برای کمک مردم در جاده‌ها در حرکت هستند و تا حال 76000 در شهر میامی به برق باقی ماندند. شدت این طوفان می‌تواند تا بیش از 4 متر بلند برود. تا حال رقم تلفات ناشی این طوفان که قوی ترین طوفان قرن در اقیانوس اطلس عنوان شده، حداقل 22 نفر گزارش شده است. علاوه بر آن، پیش بینی می شود که این طوفان ویرانگر خسارات هنگفت مالی را نیز در قبال خواهد داشت. افزون بر طوفان ارما، یک طوفان دیگر موسوم به حوض نیز به سمت ایالات متحده در حرکت می باشد. شنوندگان گرامی، در مورد آخرین تحولات و وضعیت در ایالت فلوریدا، فوزیه احسان یک از افغانهای مقیم این ایالت را با خود داریم. خانم احسان، سلام بر شما و اگر لطف کنین بگوین که جزئیات از چی قرار است.
تشکر رویا جان. با سلام به شنونده های صدای امریکا، ما فعلا در شهرستان جکسونویل ایالت فلوریدا هستم. ایالت فلوریدا در حالت اضطراری کامل قرار داره. باشنده های فلوریدا به خصوص بخشهایی که در معرض شدید طوفان و بادهای تند قرار داره در حالت ترک کردن این ایالت هستند و یا همین که ایالت را قبلا ترک کردند. تعدادی هم که در این ایالت به دلایل مختلف باقی ماندند در نگرانی شدید به سر میبرند و مصروف تهیه آب آشامیدنی، مواد خوراکی، مواد سوخت و وسایلی از این قبیل هستند. بخشای اعظم شهرستان جکسونویل که همکنون من در آن قرار دارم تخلیه شده. مسئولین ایالتی فرمان تخلیه اجباری در اکثر مناطق را صادر کردند که در معرض شدید طوفان قرار دارد. به خصوص خانه های مناطق ساحلی دستور تخلیه اجباری را دریافت کردند و به صورت کامل باید تخلیه شوند. طبق گزارش ها در مناطق نزدیک ساحلی مسئولین ایالتی حتی خانه به خانه میرند تا مطمئن شوند که مردم در خانه باقی نمانده.
بله. و خانم احسان، شما چرا منطقه را ترک نکردین و به جای دیگه نرفتین؟
ما هم به دلیل از این که بسیار زیاد از ترافیک سنگین گزارش شده بود خانه را ترک نکردیم و یک گزارش رسیده بود که طوفان شدتش کاسته شده بود. به این دلیل هم اکنون در شهر جکسونویل کمپ ها و شترهای اضطراری در بخش های مختلف شهر ایجاد شده. این کمپ ها در اختیار خانواده ها و افرادی قرار داره که در داخل شهر باقی مانده و به دلایل مثل ما شهرستان را ترک نکردن هنوز. همچنان تقاضای مکرر مقامات ایالتی از دو روز گذشته هم اکنون نیست که مردم باید شهر را ترک کنند و یا حداقل در شلترها و کمپ های اضطراری جا به جا شوند.
خب، از آمادگی های مردم بگوین خانم احسان که مردم چی آمادگی گرفتن و همچنان ای که آیا شما برق دارین یا خیر؟ به خاطر که تعداد زیاد بیش از 50000 خانواده در ایالت فلوریدا آلی به برق هستن.
کمبود مواد سوخت وسایل نقلیه از جمله مشکلات عمده است. در دو روز گذشته بوده، چون مردم به خاطر خارج شدن از شهر آمادگی می گرفتن و می رفتن و مجبور بودن که مواد سوخت بر وسایل نقلیشان خریداری کنند. با وجود که مشکل تا اندازه امروز حل شده بود، اما بعد از ظهر امروز در شهر که ما گشتی داشتم اکثر گاز استیشن ها همچنان امروز بسته بود، با این که مقامات از این خبر داده بودند که کوشش میکنن مواد سوخت وسایط در اختیار مردم قرار بدن، اما اکثر گاز استیشن ها همچنان بسته بود اکثر جاهای شهر امروز. مردمی که به خصوص مردمی که در شهر باقی مانده، نگرانی اصلیشان ایست که آب، برق و گازشان قطع نشود.
از افغان ها بگوین خانم احسانال، امی وقت آیا افغان هایی هست در چهار اطراف شما که بخواین منطقه را ترک کنن و به شلترها یا پناهگاه های موقتی پناه ببرن؟
دقیقا، افغان های فامیل های زیادی از افغان ها در ایالت فلوریدا به خصوص جکسونویل که هم اکنون من اینجا هستم، آنها هم خیلی نگران هستند، اما تعداد زیادی از افغان ها هم که ما با آنها در تماس هستم ایالت فلوریدا را ترک کردند. تعداد انگشتمار فامیل های هم که در اینجا باقی ماندند امکان داره به امی شلترها، کمپ ها و حتی هتل هایی که برای مردم اطمینان داده که میتونن از استحکام خوبتری برخوردار هستن و اطمینان دادن به مردم که مردم میتونن در اونجا پناه بگیرن. در روزهای توف برای من تعدادی هم تا جایی که من امراشان صحبت کردم در هتل ها جاهایی را به خود ریزرو کردن و به خود گرفتن که باید در اونجا پناه ببرن و بعضی جاهایی می روند به خانه های دوستایی که مثلا در معرض شدید خطر نیستن. یک تعداد هم گفتن به همکاری دوستایشان شاید سه روزی را آنجا باشن، اما اکثریت قاطی افغان ها و مردمایی که مثلا از عراق هستن، مهاجرینی که اینجا زندگی میکنن، از سوریه هستن، در اطراف ما مردم ها بسیار هستن، اینا همه خانواده های دوستایشان به ایالت های همجوار ایالت فلوریدا رفتن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از رویا زمانی شنیدن توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما تهیه دیده ایم. در نخستین گزارش این برنامه، اخیراً ترور علمای دینی در ننگرهار افزایش یافته است. به گفته مسئولان طی دو هفته گذشته سه عالم مذهبی در آن ولایت کشته شده است. جزئیات این مطلب را از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، طی دو هفته گذشته سه عالم دینی در نقاط مختلف این ولایت از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسیده است. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید که نهادهای کشفی و امنیتی این ولایت در تعقیب افراد مسلح ناشناسند که علمای دین را ماج قرار میدهند، ولی هنوز در این زمینه سراغی به دست نیاوردند. طی دو سال گذشته در ننگرهار 32 عالم دین هم از سوی گروه داعش و هم از سوی مردان مسلح طالبان هم به نام‌های مختلف کشته شدند. همچنان در دو هفته گذشته هم در ولسوالی‌های چپرهار و خوگیانی 3 عالم دین از سوی مردان مسلح ناشناس به شهادت رسیدند. این علما هیچ نوع حرکات ضد دولتی و ضد کدام شخص نداشتند، کدام حرکت سیاسی هم نداشتند. عاملین این رویدادها هم هنوز شناسایی نشدند. علمای دینی نیز میگویند ترور علما در این اواخر بیشتر شده و این کار آنها را جدا نگران ساخته است. مولوی عزت الله عزتمند، نماینده ریاست حج و اوقاف ننگرهار، میگوید تا دو سال گذشته 36 عالم دین در این ولایت کشته شده است. دست مخالفان دولت حتمی است، به خاطر که حتما کسی پشت سر این کار است و این علما در مناطق شهید شدند که آنجا امنیت نیست. مولوی عزتمند به خاطر جلوگیری چنین واقعات از دولت خواهان صلح با مخالفان مسلح دولت است. عبیدالله، یکی از امامان مسجد در شهر جلال‌آباد، نیز از مسئول نبودن علمای دینی نگرانی دارد و میگوید
این کار جدا نگران کننده است. عالم دین که محفوظ نباشد کی محفوظ باشد؟ علما کلی به شرط مضمون کشته می شود. این کار امنیت خراب می کند.
قبلا مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف این ولایت مدعی شده بود که بیش از 20 عالم دین توسط گروه داعش به قتل رسیده و آن را زنگ خطر برای مسئولیت علمای دینی خوانده بود. بانک ترور علمای دینی در ننگرهار افزایش یافته است، اما هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این ترورها را به عهده نگرفته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره پناهجویان ملل متحد هشدار می‌دهد که ازدحام بیش از حد و شرایط رو به خرابی در جزایر شرقی ایجین در یونان بیماری‌های روانی را در میان پناهجویان به بار آورده و آنان را واداشته تا به خود آسیب برسانند یا به خشونت در اعتراضات بپردازند. لیزا شلاین از کمیشنری عالی ملل متحد در ژنو گزارش فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
اداره پناهجویان ملل متحد گزارش می‌دهد که سرازیر شدن پناهجویان سوری، عراقی، افغانستان و سایر کشورهای جنگ زده به جزایر یونان به تناسب فرصت یافتن حکومت برای انتقال آنها جهت بررسی قضایایشان سرعت بیشتری دارد. این اداره گزارش می‌دهد که در ماه آگوست 3700 تن از طریق آبها که نسبت به ماه جولای 1500 تن بیشتر می‌باشد به یونان رسیدند. کوسیلی پولی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می‌گوید شرایط برای پناهجویان در جزایر لسبوس، ساموس، لیروس و چیوس در یونان ناگوار گردیده است.
Many of the people have been staying on the islands for months and the conditions have affected them.
بسیاری از مردمان برای ماه‌ها در این جزایر زندگی کردند و شرایط محیطی و این شرایط به صحت بدنی و دماغی آنها صدمه زده است. تهدید خشونت و حملات جنسی بسیار نگران کننده بوده و از این سبب به امنیت بیشتری ضرورت است.
اداره پناهجویان ملل متحد گزارش می‌دهد که در تسهیلات موجوده در جزایر ازدحام زیادی بوده و مردمانی که محل بود و باش ندارند مجبور گردیدند تا در کانتینرها و خیمه ها زندگی کنند. پولی میگوید در جزایر ساموس بیشتر از 1900 تن مجبور گردیده تا در جایی که صرف برای 700 اختصاص یافته است زندگی کنند. در میان این مردمان 600 طفل، زنان حامله، مریضان و معلولین شامل می باشد. پولی میگوید
We are concerned at the growing risk to their health and welfare.
ما نگران خطراتی هستیم که قلت آب و شرایط نامناسب حفظ و صحه‌ای صحت و رفاهیت پناهجویان را تهدید می کند. ما برای آنها کمک ها از قبیل کمپل، فرش، بستر و غیره را فراهم کرده ایم. در مرکز موریا در لیسوس وضعیت خشونت بار باقی مانده است و در اینجا در هفته های اخیر آشوب هایی دیده شده است.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان تقاضا می کند تا برای بهبودی شرایط زیست پناهجویان در جزایر یونان اقدامات مقتضی صورت گیرد. این اداره می گوید به کارمندان محلی ضرورت است تا حمایت صحی و روانی را برای حفاظت اطفالی که سرپرست ندارند فراهم شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، گزارش‌ها و مطالبی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوند در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده می‌توانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکاست و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. عربستان سعودی میگوید که گفتگوها با قطر را به حالت تعلیق درآورده و ریاض دوحه را به تحریف واقعیت‌ها متهم کرده است. اظهارات مقامات سعودی فقط چند ساعت پس از آن بیان شد که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق تلفن توافق کردند با هم گفتگو نمایند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری عربستان سعودی گزارش می‌دهد که مقامات قطری ابتکار تماس تلفنی را داشته و هدف آنان آغاز گفتگوها با عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عرب می‌باشد. پس از تماس تلفنی میان رهبران عربستان سعودی و قطر، خبرگزاری عربستان سعودی با نقل از مقامات ریاض گزارش داد که تماس با مقامات قطری تا زمانی تعلیق شود که دوحه موقف خود را به صورت واضح اعلام کند که آیا اظهارات مقامات آن کشور با تعهداتشان مطابقت دارد یا خیر. تماس تلفنی میان رهبران دو کشور فقط چند ساعت پس از آن برقرار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران قطر، عربستان و امارات متحده عرب برای اولین بار پس از بحران 4 ماه اخیر تماس تلفنی گرفت. آقای ترامپ ابراز آمادگی کرده است که در قسمت تنش زدایی و حل بحران میان قطر و کشورهای همسایه آن کشور کمک کند. آقای ترامپ هفته گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت گفت که حاضر است در این گفتگوها به حیث میانجی عمل کند.
This all began because of the fact that there has been massive funding.
تمام این تنش‌ها جای نشأت می‌گیرد که ما به این باوریم که گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای مشخصی به شکل گسترده حمایت می‌شوند و هدف من گذاشتن نقطه پایان به حمایت از تروریسم است و اگر این کشورها برای محو این حمایت یکجانه شوند ما اتحاد آنها را نمی‌خواهیم.
در 5 جون سال 2007 میلادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر و سایر کشورها روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و محاصره هوایی و بحری را بالای این کشور وضع کردند. این کشورها بر رهبری عربستان سعودی قطر را متهم می کنند که از دهشت افغانی حمایت می کند و فهرستی را که شامل 13 تقاضا می گردد به دوحه تسلیم دادند، درخواستی که حداقل تا حال پذیرفتن نشده است. کاهش سطح روابط با ایران و اخراج عوامل مرتبط با سپاه پاسداران، مسدود کردن شبکه خبری الجزیره، عدم حمایت از گروه‌های حماس و اخوان المسلمین از جمله خواست‌های عمده عربستان سعودی و 3 کشور متحد آن از قطر است. هلال خهشان که در دانشگاه آمریکایی بیروت علوم سیاسی تدریس می‌کند، با صدای آمریکا گفت:
آن چیزی که مهم است این نیست که عربستان سعودی چی میگوید. موضوع قابل اعتبار این است که آیا این تماس تلفنی تاثیرگذار خواهد بود یا نه.
دوحه فهرست 13 گانه درخواست های ریاض و متحدان منطقه‌ای آن را از قطر غیر واقع بینانه خوانده، اما ابراز آمادگی کرده است که اختلافات از طریق مذاکره حل گردد. عربستان سعودی و قطر هر دو کشور متحدین عمده ایالات متحده در منطقه است و قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه می باشد. عربستان سعودی امروز هر نوع مذاکرات را با قطر به تعلیق درآورد و آن کشور را به تحریف حقایق متهم ساخت. خهشان در مورد نقش سعودی در منطقه چنین می گوید:
اگر عربستان سعودی تصمیم به پایان دادن به این درگیری ها را داشته باشد، باید همه را به این باور برساند که آنها در رهبریت این جریان بودند. برای اعراب مسئله نجات چهره و پرستیژ کشورشان مهم است. آنها نمی توانند بگویند ما برای پایان دادن به درگیری با شاهزاده قطر صحبت کردیم. بنابراین به عنوان حرکت به جلو آنها سعی می کنند آن را توجیه کنند و یک گام به عقب بر می دارند.
این نکته را ریاض پس از آن اعلام کرد که ولیعهد عربستان سعودی با امیر قطر مکالمه تلفنی انجام داد. گرچه آژانس خبری عربستان سعودی نخست گزارش داد که محمد ابن سلمان ولیعهد آن کشور از تمایل قطر برای مذاکره استقبال کرده، اما بعد همین آژانس گزارش دیگری نشر کرد و در آن رسانه‌های دولتی قطر را متهم ساخت که گزارش دادند که عربستان سعودی خواسته با شاهزاده قطر در تماس شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز با سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب جداگانه صحبت‌های تلفنی داشته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در گزارش آخرین برنامه، تصمیم این هفته قصر سفید جهت لغو داکا یا برنامه تأخیر اخراج کودکان پناهجوی غیرقانونی در ایالات متحده عواقب بزرگی را برای نزدیک به 800 هزار نفری که در زمان طفولیت به این کشور آمدند در پی خواهد داشت. بیش از 700 هزار نفری که اکنون مشغول کارند در 2 سال آینده در صورت عملی شدن تصمیم قصر سفید با اخراج و عدم تمدید اسناد کاریابی مواجه خواهند شد. از جانب دیگر این تصمیم نه تنها کارفرمایان را به اخراج نیروی کاری واجد شرایط مجبور خواهد کرد و تأثیرات اخلاقی را به جا خواهد گذاشت، بلکه میلیاردها دلار خسارت به خاطر کاهش نیروی کار انسانی متوجه رشد اقتصادی ایالات متحده خواهد شد. با گزارش رامون تایلور خبرنگار صدای آمریکا در مورد توجه کنید. برای افرادی که از داکا متضرر می شوند، اخراج از کار و اخراج اجباری از تنها کشوری که آن را به مثابه خانه و آبای خود می پنداشتند تقریبا غیر ممکن می نماید. اما برای کسب و کارهایی که مجبور به اخراج آن افراد خواهد بود، پیامدهای مالی ناشی از آن بسیار واضح است. کاتی وایلد، نماینده هیئت رهبری تشبثات شهر نیویورک، میگوید که نیروی کار داکا در ایالت نیویورک سالانه چندین میلیارد دلار را به اقتصاد محلی وارد می‌سازد.
Losing that is a direct cost.
از دست دادن این نیرو یک هزینه مستقیم است که خواهیم پرداخت، اما همچنان یک علامت به تمام جهان است که به نحو ایالات متحده دیگر یک جایی نیست که استعدادها و افراد سخت کش و پر انرژی مهاجرین را به آغوش کشد. این پیام یک تاثیر چند جانبه روی تلاش ها برای استخدام افراد توسط شرکت های بزرگ امریکایی دارد، چرا که آنان به استعدادها و افرادی که قابلیت تکلم با چند زبان را داشته باشند نیاز دارند.
تحقیقی که توسط انستیتوت کاتو صورت گرفته تخمین میکند که رد داکا به کارفرمایان 6.3 میلیارد دلار زیان وارد خواهد آورد، رقمی که برای استخدام و آموزش 720 هزار کارمند جدید اکثر با توانمندی بلند به مصرف میرسد. دیوید بیر، تحلیلگر پالیسی های مهاجرت در انستیتوت کاتو، میگوید که 36% افراد شامل در داکا 25 سال یا زیادتر عمر دارند و دارنده شهادت نامه مکتب و یا تحصیلات عالی اند.
بسیاری از آنان تحصیلات عالی دارند و در پست های مانند مراقبت های صحی و تعلیم و تربیت کار میکنند، جایی که معاش بلند داشته و سازنده تر است. این شرکت ها خواهند بود که به خاطر رد داکا و در نتیجه از دست دادن نیروی کاری بیشتر متضرر می شوند.
به تعقیب اعلام بررسی مجدد داکا یا برنامه تأخیر اخراج کودکان پناهجوی غیرقانونی در ایالات متحده، قصر سفید فکر کرد که به نحو افراد بیکار در ایالات متحده فقط بر اساس سن مشابهی که با افراد شامل در داکا دارند از این اقدام سود می برند. سارا حکبی، سخنگوی قصر سفید، گفت که بیش از 4 میلیون آمریکایی با عین سن و سال گروه شامل در داکا بیکارند.
بیش از 950 هزار آنان آمریکایی های آفریقایی تبارند که سن و سالشان با گروه داکا مطابقت دارد. بیش از 870 هزار آمریکایی اسپانیایی زبان با سن مشابه بیکارند. آنان گروه های بزرگ مردمند که بیکارند و می تواند به جای آن افراد به کار گماشته شوند.
اما اقتصاددانان و تحلیلگران امور مهاجرت استدلال سخنگوی قصر سفید را یک اشتباه پنداشته می گویند نیروی کاری شامل در داکا یک جاگزین مناسب برای جمعیت بیکار بومی نیست و تغییر یک کارگر با یک کارگر دیگر نمی تواند سازندگی و کارایی را افزایش دهد. بر اساس یافته های نهاد متمایل به محافظه‌کار کاتو، در یک دهه آینده ایالات متحده 280 میلیارد دلار را از دست خواهد داد. از جانب دیگر، یک مرکز متمایل به لیبرال برای انکشاف آمریکایی تخمین می‌کند که متأثر شوندگان لغو داکا در چارچوب زمانی مشابه حدود 460 میلیارد دلار خساره مالی را به ایالات متحده وارد می‌سازد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا ساعت 7 شام ادامه داره. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از امواج تلویزیون ملی فراموش نکنید. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.